اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم یکی از ادله‌ای که مرحوم آقای صاحب عروه رضوان الله علیه اقامه فرمودند در این مسئله‌ای که ترک کردن این بود که روایاتی وارد شده است و مدلول این روایات این است که من ادرک المشعر فقط ادرک الحج. دیروز این روایت جمیل بن دراج صحیح رو عرض کردیم. روایت دیگر مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل می فرماید از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل عن ابی عبدالله علیه السلام قال من ادرک المشعر یوم النحر من قبل زوال شمس فقط ادرک الحج. خیلی مضمون فوق العاده و سند فوق العاده. این روایت رو شیخ به اسنادش از محمد ابن یعقوب همینجور نقل میکنه، صدوق هم به اسناد خودش از ابن ابی عمیر نقل میکنه، منتها اضافه ای داره که در اونجا من ادرک الموقف ارزم به حضورتون که به جمع این یوم النحر، من ادرک الموقف به جمع این یوم النحر. از نظر دلالت خب در اینجا ولی حال دلالت رو بعد بحث میکنیم، کسی که صبی باشه من اطلاق داره، صبی باشه، مجنون باشه، عبد باشه، ادرک المشعر الحرام، یعنی قبلش هم ادراک نکرده باشه اصلا، اگر مشعر رو ادراک کرد اون هم یوم النحر، توجه داشته باشید مشعر وقت اختیاریش شب عید قربانه، اینجا یوم النحر می‌فرماید و قبل زوال شمس یعنی روز عید قربان. روز عید قربان وقت زوال، وقت وقوف اضطراری مشعر هست، بعد طلوع شمس وقت اضطراری مشعر هست، یعنی حتی اگر موقف مشعر را اضطرارن هم درک بکنه روز عید قربان قبل زوال شمس فقط ادرک الحج. این اصل روایتی است که کلینی نقل میکنه. اضافه ای که مرحوم صدوق داره من ادرک الموقف به جمع این یوم النحر، یه قیدی اضافه داره که ادراک مشعر که میکنه ولو ادراک اضطراری باشه اما چند نفر اونجا تو مشعر باشن، یعنی جمعی رو ببینه در اونجا، ادرک به جمع این. این معنا رو در روایات دیگر هم داریم فی الجمله، اما اصل مطلب که مورد استدلال واقع شده تمامه. از نظر سند هم یکی از بهترین سند هاست، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر. به ابن ابی عمیر که میرسه سند کمه، مرحوم کلینی طبقه نهم، علی ابن ابراهیم خب وساقتش که جای حرف نداره طبقه هشتم، ابیه ابراهیم ابن هاشم پیش ما وساقت تمام طبقه هفتم، ابن ابی عمیر طبقه ششم. ما قبل ابن ابی عمیر هم دیگه کار نداریم تا امام، ولو در اینجا مثل جمیل هست، جمیل ابن دراج ارزم به حضورتون که از اصحاب اجماع، ایشون طبقه پنجمه، بنابراین سند بسیار خوبه، مضافاً به این که اسناد صدوق به ابن ابی عمیر هم اسناد صحیحه، پس روایت صحیح هست به جمیع طرقش. البته مرحوم شیخ روایت رو از کلینی نقل میکنه در به اصطلاح تهذیب، در استفسار هم داره، منتها همین که نقل میکنه ایشون مرحوم شیخ به مرحوم کلینی سند داره دیگه، شیخ طبقه دوازدهم، کلینی طبقه نهم، دو نفر واسطه میشن که ایشون نقل میکنه، اما همین مقدار که شیخ هم نقل میکنه شهرت روایی برای روایت پیدا میشه، یعنی روایتی است که هم در کافی نقل شده هم در تهذیبین و هم مرحوم فقیه در من لا یحصو، شهرت روایی درست میکنه. روایت صحیح باشه این مضمون شهرت روایی هم داشته باشه دیگه بهتر از این نمیشه. روایت دیگر باز مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن حکم هشام ابن الحکم عن ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه قال من ادرک المشعر الحرام و علیه خمستون من الناس فقط ادرک الحج. خب اطلاقی که اینجا داره من ادرک المشعر، اطلاق داره صبی باشه، عبد باشه، مجنون و هر که میخواد باشه، سالم باشه، ادرک المشعر الحرام، چه زمان مشعر، باز اختیاری اضطراری هم اطلاق داره. فقط قید این است که و علیه خمستون من الناس، اون عده‌ای که جمعی باشن، پنج تا باشن کافیه، پنج تا آدم رو تو مشعر ببینه، این ادرک المشعر و ادرک الحج. این روایت مرحوم صدوق رضوان الله علیه، باز به اسنادش از ابن ابی عمیر، بله، الا انه قال الا خمسه من الناس من ادرک المشعر الحرام و علیه خمسه من الناس، ایشون و من ادرک المشعر الحرام الا خمسه من الناس تفاوت نمیکنه از نظر معنا. خب روایت مرحوم کلینی روایت رو از عده نقل میکنه، عده ای که از احمد ابن محمد نقل میکنن. مراد از این احمد ابن محمد در اینجا احمد ابن محمد ابن عیساست به قرینه نقلش از ابن ابی عمیر، چون کتب ابن ابی عمیر یکی از روات اصلیش احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمیست. اون عده ای هم که کلینی از اونها نقل میکنه از احمد ابن محمد، افرادی که هستن مرحوم صدوق می‌فرماید یکی محمد ابن یحیی العطار، علی ابن موسی الکمندانی، داوود ابن کوره، احمد ابن ادریس، علی ابن ابراهیم ابن هاشم. عرضم به حضورتون که اینا هستند، اینها هم عمدتاً عرضم به حضورتون که ثقات هستند، عده مجموعه اینها هستند و اینها اکثرا ثقات هستند و اجلا هستند. این عده طبقه هشتم، خود احمد ابن محمد ابن عیسی ابن عبدالله ابن سعد الاشعری، ایشون از ثقات در رجال مرحوم شیخ ذکر میکنه، مرحوم علامه، ایشون طبقه هفتمه. عنایت هم بفرمایید افرادی که به هر حال اون سندهای اصلی که ما در این روایات مورد استدلال داریم خیلی اشتراک دارن، هی تکرار میکنیم احمد ابن محمد ابن عیسی ثقه هست علامه، این در ذهن شما جا بگیره. این احمد ابن محمد ابن عیسی با احمد ابن محمد ابن خالد فرق میکنه، با احمد ابن محمد ابن یحیی فرق میکنه، همه ثقات هستن. من قید دارم که اینا رو مشخص کنم به قرینه نقلشون از مشایخی که دارن، اینها باید ذهن خوب بگیره، چون اسناد معتبری که ما داریم اینا هستن عمدتاً. این اسانید مرحوم آقای بروجردی و ملاحظه بفرمایید، این اسانید معتبری که ما داریم اینا سلایی ها. احمد ابن محمد ابن عیسی طبقه هفتمه، ایشون روایت رو نقل میکنه از ابن ابی عمیر، محمد ابن ابی عمیر، خب ایشون احتیاج به توصیف نداره، بزرگتر از این حرف هاست، طبقه ششم هم هست، ایشون از اصحاب حضرت رضا طبقه ششمه، روایت رو نقل میکنه از هشام ابن حکم. قبلا گفتیم عرضم به حضورتون که مرحوم نجاشی داره روان ابی عبدالله و ابی الحسن و کان ثقتن فی الروایات حسن التحقیق به هذا الامر. در فهرست داریم رویت ان صادق و الکاظم مدائح له جلیله و کان ممن فتق الکلام فی الامامیه و حذب المذهب به نظر. اما توصیقیشون نمی کنه، مرحوم شیخ همه این تعریف ها رو می کنه اما ذکر توصیق نداره، که پیداست که مرحوم شیخ نمی خواسته همه رو توصیق بکنه، یا نه اینکه نظر داشته نظر منفی، و الا یه همچین تعبیراتی که نمی کنه. مدائح جلیله از امام صادق، امام کاظم، راجب هشام ابن حکم، من فتق الکلام فل امامیه، یعنی اصلا کلام امامیه رو ایشون شکل داده، مرحوم هشام ابن حکم، جناب هشام ابن حکم شکل داده. حالا ما توصیق نجاشی رو داریم، این تعریف و تمجید جناب شیخ در فهرست رو هم داریم، اجلا اصحاب ما ابن ابی عمیر صفوان هم از ایشون روایت نقل میکنن، وثاقت ایشون مسلمه، جلالت قدرش هم مسلمه، اصلا ایشون اجل و شأنن هست که ما بخوایم بگیم موثق هست یا نیست، بزرگتر از این حرفاست جناب هشام ابن حکم. این روایت هم صحیح هست. کلینی هم ان عدت من اصحابنا، بله، احمد ابن محمد که حالا اینجا تکرار کردیم، بله، صدوق هم به اسنادش از ابن ابی عمیر نقل میکنه، که عرض کردیم اسناد صدوق به ابن ابی عمیر هم اسناد صحیحه. روایت دیگری داریم مرحوم کلینی رضوان الله علیه، ان عدت من اصحابنا، ان احمد ابن محمد ابن عیسی، ان ابن فضال، ان عبدالله ابن المغیره، ان اسحاق ابن عمار، ان ابی عبدالله قال من ادرک المشعر الحرام و علیه خمسه من الناس قبل ان تزول الشمس فقد ادرک الحج. خب اینجا هم مضمون همونه، روایت رو صدوق به اسناده عن عبدالله ابن المغیره نقل میکنه، باز صدوق نقل میکنه به اسنادش از اسحاق ابن عمار، منتها علیه خمسة من الناس رو نداره مطلق. من ادرک المشعر الحرام قبل ان تزول الشمس. اما نقل جناب کلینی عده هست از احمد ابن محمد ابن عیسی که قبلا گفتیم عده ارزم به طبقه هشتم، خود ایشون هم وثاقتش تمام، احمد ابن محمد ابن عیسی طبقه هفتم، روایت رو نقل میکنه از ابن فضال. ابن فضالی که احمد ابن محمد ابن عیسی ازش نقل میکنه، ایشون حسن ابن فضال، حسن ابن علی ابن فضال تیملی، شیخ در رجالش ایشون رو توثیق میکنه. شیخ در فهرستش میفرماید ور اون ثقتون فی الحدیث و فی روایاته، علامه ور اون ثقتون فی روایاته، البته ایشون فتحیه، طبقه ششم هست، وثاقتش تمامه اما فتحیه. روایت رو نقل میکنه از عبدالله ابن مغیره، عبدالله ابن المغیره البجلی، نجاشی میفرماید ثقتون ثقتون لا یعدل بهی احد. مرحوم علامه هم همین رو نقل میکنه، ایشون از اصحاب اجماع کشی هست، طبقه ششم هم هست ایشون. روایت رو نقل میکنه ایشون از اسحاق ابن عمار، اسحاق ابن عمار ابن حیان سیروفی، اسحاق ابن عمار عند اطلاق حمله بر ابن حیان سیروفی میشه، شیخ در رجال توثیقش کرده، نجاشی هم توثیق میکنه. روایت همه چیزش تمام، فقط به اعتبار ابن فضال موثقه میشه، صحیحه نیست، دلالت هم تمامه. حالا یه تأکیدی در اینجا بر این دسته از روایات داشته باشیم که این رو مرحوم شیخ خور در اینجا نقل میفرماید. اولا این روایاتی که نقل کردیم معلوم شد، این معنا که من ادرک المشعر فقط ادرک الحج در روایات نرخ شاعباسیه، روایات دیگه هم داریم، اینا صحاحش ما خوندیم، بازم ممکنه صحاح داشته باشه، نمونه خوندیم. از جمله چیزی که تأکید میکنه این روایات رو، بحثی هست در بین رجالیین که در اونجا این مطلب رو مطرح میکنن که آقای عبدالله ابن مسکان آیا مستقیماً از ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه روایت نقل میکنه یا نه. اونجا بحث دارن، یکی میگه نقل میکنه، یکی میگه نقل میکنه. اونجا یه چیزی که مسلم شده پیش آقایان رجالی ها، ولی بعضی حالا مناقشه درش میکنن، این است که کی نقل میکنه که عبدالله ابن مسکان خودش گفت تنها روایتی که من خودم مستقیماً از ابی عبدالله امام صادق صلوات الله و سلامه علیه نقل کردم روایات من ادرک المشعر فقط ادرک الحج، بقیه رو با واسطه نقل کردم. ایشون از مثلا طبقه بعد، از اصحاب حضرت رضا و امثال اینا و از موسی بن جعفر روایت نقل میکنه، اما بحث است که آیا ابی عبدالله رو درک کرده، درک روایتی یا درک نکرده. این رو هم کشی متعرض میشه، هم مرحوم نجاشی، که اینجا در واقع تأکید میکنه که مثل عبدالله ابن مسکان، عبدالله ابن مسکان از اجلاست دیگه، از اجلا اصحابه، ایشون اون روایتی که خودش مستقیم از امام شنیده تأکید میکنه، تصریح میکنه، شهادت میده که روایاتی که من ادرک المشعر فقط ادرک الحج رو من خودم از امام شنیدم. این رو، این هم باز تأکیدی است بر این طائفه از روایات که مرحوم شیخ الرعاملی هم آورده این به اصطلاح نقل ها رو. روا محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز الکشی فی رجاله عن محمد ابن مسعود و محمد ابن نصیر عن محمد ابن عیسی عن یونس، یونس ابن عبدالرحمن، که یونس ابن عبدالرحمن گفت ان عبدالله ابن مسکان لم یسمع من ابی عبدالله الا حدیث من ادرک المشعر فقط ادرک الحج، قال و کان اصحابنا یقولون من ادرک المشعر قبل طلوع الشمس فقد ادرک الحج، فحدثني محمد ابن ابي عمير و احسب و احسبه و احسبه رواه ان من ادركه قبل الزوال من يوم النهر فقد ادرك الحج. که ایشون میگه، یعنی این آقا یونس ابن عبدالرحمن میگه که اونی که تو ذهنم هست، احسبه، اونی که من حساب میکنم، اونی که محمد ابن ابی عمیر به من گفت، من ادرك المشعر قبل الزوال من يوم النهر، به اصطلاح با این تأکید. و قال احمد ابن علی ابن عباس نجاشی، جناب نجاشی در کتاب رجال روی ان عبدالله ابن مسکان یا مسکان لم یسمع من ابی عبدالله علیه السلام الا حدیث من ادرک المشعر فقط ادرک الحج. این تأکیده، اینو نجاشی هم داره. البته مرحوم صاحب بصائر خدشه می فرماید، شون فرمان هازا محمول علی الاغلب و این روایت ابن مسکان انها علیه السلام به غیر واسطه کثیرتون به لفظ سمعته و قلت له و غیر ذلك، که اینها ظهور داره در اینکه خودش مستقیما با امام مراوده داشته و از امام نقل میکنه. این نمیشه با واسطه باشه. حالا ما به اونش کار نداریم، ما اثبات، ما مسئله رجالی رو مطرح کردیم برای تأکید کار خودمون. یعنی این دلیلی که صاحب عروه عنوان فرموده من ادرک المشعر فقط ادرک الحج، اینقدر در بین اصحاب و روات این روایات معروف بوده که دعوایی که سر عبدالله ابن مسکان هست در اینجا اینه که عبدالله ابن مسکان نقلی داره که فقط این روایات رو از امام شنیدن. این تأکید میکنه که این روایات صادره، از امام شنیده شده، تأکیده به اصطلاح. ما از باب تأکید عرض کردیم. خب در اینجا ما این دقت هم بکنیم که این روایتی که جناب کشتی نقل میکنه در اینجا، بله، رواها جناب کشی روایت رو از محمد ابن مسعود، محمد ابن مسعود هم محمد ابن مسعود ابن محمد ابن عیاش سمرقندی، معروف به عیاشی است، عیاشی معروف، از اعلام طائفه است که نجاشی در موردش میفرماید ثقتون صدوقون، ایشون طبقه هشتم. ظاهر وسائل این است که کشی هم از ایشون روایت نقل میکنه هم از محمد ابن نصیر. در خلاصه مرحوم علامه داره محمد ابن نصیر من اهل کش، از مشایخ کشی هست، من اهل کش ثقتون جلیل القدر کثیر العلم روا انها ابو عمرو الکشی، ابو عمر هست، ابو عمرو کشی هم هست، حالا ابو عمرو میخوانیم، ابو عمرو الکشی. ارزم به حضورتون که البته اینجا اشکال نداره که حالا عیاشی از محمد ابن نصیر نقل کنه، چون جاهای دیگه عیاشی از محمد ابن نصیر نقل میکنه. این محمد ابن نصیر هم از مشایخ کشی هست هم از مشایخ محمد ابن مسعود عیاشی، در کتابش مرحوم عیاشی در تفسیرش خیلی از ایشون روایت نقل میکنه از محمد ابن نصیر، اما اینجا دو نفری با هم نقل میکنن، منافات نداره، هر دوی اینها نقل میکنن از محمد ابن عیسی. خب محمد ابن عیسی که در اینجا هست، محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینیست به قرینه نقلش از یونس ابن عبدالرحمن، ایشون هم وثاقتش تمام مکرر گفتیم طبقه هفتمه، البته طبقه هفتم بودنش بر اساس استثار مرحوم آقای بروجردی. ایشون نقل میکنه از یونس که مراد یونس ابن عبدالرحمنه، که یونس ابن عبدالرحمن هم هی ما اشاره کردیم که حضرت رضا یشیر و الیه فل علم و الفتیا و کان وکیل و رضا و نقل الکشی به سند معتبر ان رضا علیه السلام زمن لهو الجنت سلاسن، آدم جلیل القدریست به اصطلاح. شیخ البته در رجالشون رو توصیح کرده، غیر شیخ توصیح نکرده، اما جلالت قدر و منافات هم نداره، ارزم به حضورتون که طبق اون رویه که ما گفتیم اشکال نداره. به هر حال ایشون هم طبقه ششم. این روایت حالا با غمز این از این که ابن مسکان نقل مستقیم داره یا نه، این برای ما مؤیده و این نقل جناب کشی هم نقل صحیح، روایتی که نقل میکنه ما خواستیم بگیم روایتش هم صحیحه، روایت کشی. البته در خود اصل مسئله رجالی انشاءالله در جای خودش ما خواهیم گفت که در اینجا نه، این نقلها با وجود اینکه صحیح هست، اما ما قرائن زیادی داریم، همون جور که جناب شیخ الرآملی می‌فرماید که عبدالله ابن مسکان مکرر روایات متعدده از وجود مقدس حضرت صادق نقل کرده و قرائنی بر اینکه نقل بالمشافهه هست داریم، اون وقت این حرف رو البته باید توجیه کنیم، اما این کاری به تأکید بر این صادر بودن این مضمونی که الان ما گفتیم نداره. خب اینجا تقریب استدلالی که به این طائفه مرحوم صاحب عروه و آقایون دارن این است که این روایاتی که من ادرک المشعر فقط ادرک الحج، ظهور داره در اینکه هر کسی که مشعر را ادراک بکنه، این حج رو ادراک کرده. روایت مطلقه ولی ازا شامل می شود این روایت به اطلاقه. حالا ما الان فتوام نمیخوایم بدیم، ما به اطلاقه ما بس روایی میکنیم. شامل میشه اگر کسی احرام حجش هم نبسته بود، عرفات هم نرفته بود، شب مشعر هم نرفته بود، قبل از زوال ظهر عید قربان، قبل از زوال یه ساعت قبل از ظهر این متوجه شد یا تصمیم گرفت اگر این خودش رو رسوند به مشعر، چند تا آدم هم در مشعر بودن، قیدی که در روایات داشتیم چند تا آدم هم در مشعر بودن، احرام بست و اون موقف رو در کرد ولو احرامشون بدو بره تو مشعر ببنده، ادرک الحج، این حج رو ادراک کرده. این خلاصه روایات اینه. ما در اینجا مورد ما سبیه، سبی مجنون ممکنه باشه، اطلاق داره، من ادرک الحج نگفته، سبی نگفته، مجنون یا عبد، مورد ما اینجا سبیه. سبی در اینجا به این معناست که این سبی احرام بسته، موضوع بسته ما اینه، احرام بسته، نمیدونسته که بالغ میشه فرض بفرمایید، یا عدد چیزاشو گم کرده بوده، سنشو گم کرده بوده، روزاشو، بعدن متوجه شد که نه الان امروز روز 15 سالش تمام میشه مثلا، یا نه محتلم شد، شب مشعر محتلم شد، چیزی نیست که محتلم شد، احرام بسته، اعمالش رو انجام داده به نیت مستحب که من سوی ممیز هستم، مستحب به حج رفته، حج به جا بیاره، الان مواجه شد با بلوغ در حال ادراک مشعر، یعنی میتواند، حالا بنده اطلاق رو خیلی بخوام وسعت بدم، لحظه‌ای از قبل از زوال روز نهر، یوم النهر، روز عید قربان را در حال بلوغ اگر ادراک بکند، اینجا ادرک الحج که حجت الاسلام باشه. این استدلالی است که ما میخوایم بکنیم اینجا، یعنی آقایان میخوان بکنن. مرحوم صاحب جواهر خب در مقام استدلال این معنا رو تصریح کرده ایشون. بعد یه نکته مرحوم صاحب جواهر داره که دقیقاً این نکته رو مرحوم صاحب اوروه مطرح میکنه و رد میکنه. البته رد کردن ایشون هم عرضم بزرگون که مدلل نیست در اینجا. حالا ما محتملات نظر رو باید بگیم، بالاخره ایشون فقیه، بیجا که رد میکنه همینجوری. مرحوم صاحب جواهر میفرماید، یه تعبیری داره، میفرماید و خصوص المورد لا یخصص الوارد. این تعبیر صاحب جواهر، خصوص مورد لا یخصص الوارد، برای این میگن ایشون مورد ما سبیه، درست شد؟ این سبی فرض اینه که احرامش رو بسته به نیت حج استحبابی، تمام اعمالش هم انجام داده، اگر متمتع هست عمرش رو انجام داده، احرام حج بسته، رفته عرفات، الان شب مشعر یا روز ارزم با عید قربان مواجه با این وضعیت شده که بلوغش رو احساس کرد و ادراک کرد، درست شد؟ مورد موردی است که احرام بسته و اعمال رو انجام داده، و این روایات من ادرک المشعر فقط ادرک الوقت وارد شده است نسبت به کسی که اصلا احرام نبسته، احرام نبسته، کاری انجام نداده، نه ادراک عرفات کرده، نه اصلا احرام بسته، الان روز عید قربان یک مرتبه متوجه شد این بدو بدو احرامی میبنده میره مشعر، لحظه ای درک بکنه که 5 تا آدم هم اونجا باشن، چند تا، حالا 5 تا هم به قول معروف عدد چیز نیست که آدم بشماره یا چیز باشه، یعنی مشعر خالی نباشد، اونجا چند نفر باشن، ادراک مشعر بکنه، این حج رو ادراک کرده. این ربطی به بچه نداره، بچه‌ای که احرام بسته و رفته اعمال رو انجام داده مورد این روایت نیست. مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید خب خصوص المورد، مورد روایت، ارزم به حضورتون که مورد روایت عبارت است از اون کس جایی که یعنی حالا آیون به قول معروف قرص بخوان این رو بفرماین که این موردم ادعایی است، مورد روایت جایی است که مورد استدلال ما با مورد روایت فرق میکنه. مورد روایت کسی است که اصلا احرام نبسته، اما مورد استدلال سبیلی است که احرام بسته به نیت استحباب اعمال رو به جا آورده. اگر ما بگیم خصوص المورد یعنی مورد روایت، یخصص الوارد، وارد خود روایته، روایت عموم داره، من ادرک المشعر هر که باشه به هر صورتی باشه، ادرک المشعر اعمال قبلی رو انجام داده یا نداده، احرام قبلا بسته یا نه، اینا مطلق دیگه عموم داره. این عموم اگر ما گفتیم مورد روایت که کسی باشه که اصلا هیچ کاری انجام نداده و محرم نشده، این مورد یخصص الوارد خود عموم روایت رو تخصیص میزنه در اینجا، خب ما باید بگیم این سبیل رو نمیگیره، تخصیص خورده. عمومی که ما داشتیم من ادرک المشعر این مال اوناست، به چه مناسبت در اینجا این سبیه که آمده احرام بسته حالا احرام رو میخواد منقلب کنه، برگردانه از حج مستحب به حجۃ الاسلام، این چجور میخواد شامل بشه؟ این رو مرحوم صاحب جواهر مطرح میکنه. و بعد مرحوم صاحب عروه در متن عروه میفرماید ان موردها و فیه ان موردها من لم یحرم فلا تشمل من احرم سابقا لغیر حجۃ الاسلام، شامل نمیشه. خب این نظر داره به همین فرمایش مرحوم صاحب جواهر، که مرحوم صاحب جواهر این معنا رو می‌فرماید. اینو در دلالت محفوظ بداریم. حالا پس ما در اینجا دلالت این روایات، مدلول این روایات ظاهر اطلاق داره، اطلاق هم اطلاقی شامل، هیچ در اینجا همونجور که ما جاهای دیگه میگیم ترک استفسال، راوی سوال نمیکنه آقا من ادرک المشعر احرام قبلا بسته باشه، احرام بست مریض شد گرفتار شد نتونست جا رو درک بکنه نرسید تا به مشعر در اون لحظه، سوال میکنه راوی؟ نمیگه اینم هست یا نیست، نمیگه احرام بسته یا نبسته، نمیگه اعمال قبلی رو به جا آورد یا نیاورد، کما این که نمیگه حجش تمتعه یا حج افراده، حج قرانه نیست. وقتی هیچ استفسالی ما نداریم اطلاقه، عمومه، درست شد؟ این اطلاق یا عموم که اکثر این مواردی که من عرض کردم با اطلاق عموم فقط در بعضی از فرازها هست، این اطلاقی که این روایت داره، خب ما بگیم مورد تخصیص میزنه اول کلام، اگر اینجور باشه در هر جایی مورد باید روایت رو محدود بکنه به خودش، در حالی که خیلی از موارد مورد خاصه، اما اونی که وارد شده کبرای کلی هست که بر مورد و غیر مورد صادقه. اکثر استدلالهای ما اینجوری هست. حالا علی حال اینجا این اختلافی است بین مرحوم صاحب عروه و مرحوم صاحب جواهر در اینجا که حالا بعد بررسی میکنیم. این یک مطلبه. مطلب دوم این است که در مدلول این روایات مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه این ادله رو، خب ادله پاکیزه است انصافا، یعنی دلالت خیلی قویه، خیلی قرصه، اینی که بچسبن، حالا نمیخوام توهین به صاحب عروه بشه، صاحب عروه بخواد رد کنه قول دیگر رو اختیار بکنه، این که بچسبن که تخصیص رو با مورد تخصیص بزنیم، مورد این اصلا معروفه در فقه که میگن مورد مقید نیست، خاطرتون هستی که مورد مقید نیست، این که بخوان تخصیص یا تقیید رو با مورد بزنن، این معلوم میشه اطلاق خیلی محکمه، معلوم میشه این عموم و اطلاق خیلی استحکام داره، اینو نمیشه چیزش کرد، این دیگه نهایت مثلا با مورد اگر ما چیز کنیم، و اینم حرف سستی است که مورد بخواد مخصص باشه، این بسیار سسته. روایت از نظر مدلول فوق العاده قوی است، از نظر سند هم اینایی که ما خوندیم، حالا خدا رحمت کنه اگه آقای بروجردی باشن این چند تا روایات بعضیاشو یکی میکنن، این ماهای متعدد خوندیم، صاحب جواهر هم متعدد برموده، آقای بروجردی باشن نه بعضی از اینا رو یکی میکنن که یکی هست منتها دو تا نقل داره، فرق نمیکنه. ما یک نقل صحیح، البته بیشتر از یک نقل داشتیم، نقل صحیح پاکیزه از امام در مورد این روایات داریم. خب این هست. نکته دیگر که اینجا مرحوم صاحب عروه عنوان می‌فرمایند و صاحب جواهر یکدی اختلافایشون داره، چون عرض کردیم کلام صاحب عروه ناظر به صاحب جواهره. مرحوم صاحب جواهر این روایات رو به تنهایی مورد استدلال قرار نمیدن، بلکه این روایات رو به ذم روایاتی که در مورد عبد واقع شده که حالا میخوانیم، که اگر عبد آزاد شد، عبد در حال عبودیتش حج ازش صادر نمیشه، حجت الاسلام، اما آزاد شد و توانست مشعر الحرام را بیاد در حالت آزادی ادراک کنه با همین خصوصیات که گفتیم، او هم ادراک حجت الاسلام دیگه نمیخواد بعدن بیاد انجام بده حجش رو. خب مرحوم صاحب جواهر حرفی داره و حرف این است که اون روایاتی که در مورد عبد وارد شده اون روایاتی نیست که خصوصیتی برای عبد بخواد بیان بکنه، عبد اونجا خصوصیتی نداره، او همین روایات من ادرک المشعره، منتها در مورد عبد، عبدی که آزاد شده از امام سوال کردن، امام موردی جواب دادن و الا اون روایات چیزی جز منطبقان علیه این روایات نیست، مصادیق همین روایاته، یه چیز جدا نیست. ما اینجا یک اطلاقی داریم، این اطلاق ما شامل صبی میشه، بله ما در مورد صبی روایت نداریم، اما این اطلاق شامل صبی میشه، کما این که ما منصوص میبینیم که تطبیق بر عبد هم شده، عبد هم همه جهات رو داره، یه حالت مانع برای حجت الاسلام داره و اون شرط حریته. خب شرط حریت هم مثل شرط بلوغه، کما این که شرط افاقه هم هست که مجنون اگر در حالت جنون باشه، این اگر افاقه پیدا کرد و در حال افاقه لحظه‌ای این مشعر الحرام را ولو در حالت استراد درک کرد، کفا عن حجت الاسلام. مرحوم صاحب جواهر این معنا رو می‌فرماید. مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه روایاتی که وارد شده در مورد عبد دلیل مستقل گرفته، اینا یه دلیل، یک مجموعه دلیلی هم داریم، روایاتی داریم که وارد شده ان العبد اگر ادرک المشعر و افاقه پیدا کرد ادرک الحج. اون وقت مرحوم صاحب عروه وقتی مستقل گیرش اینه، وقتی مستقل وارد میشه و استدلال میکنه، در اینجا باید خصوصیت عبدیت رو القا بکنه، اون روایات راجع به عبد وارد شده، به چه مناسبت راجع به صبی بیاریمش، باید خصوصیت عبد رو القا بکنیم، یعنی همون تنقیح مناطی گفتیم، یعنی خصوصیتی در عبد نباشه، منات عبد رو استکشاف کنیم، تنقیح کنیم، بیاریم که شامل صبی هم بشه، اونجا نیاز به این کار پیدا میشه. اون وقت مرحوم صاحب عروه همین نقطه رو اشکال میکنن، میفرمایند بعدن، حالا میخونیم هنوز روایات رو نخوندیم، اشکال ایشون رو میگیم. مرحوم صاحب عروه میفرمایند این روایات قبل قابل استناد نیست، لانه قیاس، این راجع به عبد به صبی چه ربطی داره. مرحوم صاحب جواهر این معنا رو قبلا تنقیح فرموده، چه خود اعلام و بزرگانی که قائل هستند به حرمت قیاس و به قیاس عمل نمی کنند، این روایات عبد رو آوردن در مورد صبی مورد استناد قرار دادن، منتها استنادشون نه از باب این است که القاء خصوصیت بکنین، اینجا عبد یکی از مصادیق من ادرک المشعر، عمده اون کبرای کلیست که ما در اینجا داریم، به هر حال این تفاوتی در این دیدگاه نمی کنه. اینجا دسته دوم که وچه به عنوان الوچه ثانی به اصطلاح مرحوم صاحب عروه عنوان میکنن، این توائف از اخباری که حالا عرض میکنیم تا فردا یه وقت نشو صحبت هم داشتیم گذشت. و السلام علیکم و رحمت الله.